ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حملات انفجاری امروز در کابل و ننگرهار ده‌ها زخمی و کشته با جا گذاشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه یک حمله انتحاری بر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در کابل 12 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان، فردا پروسه ثبت نام رای دهندگان در شهرهای افغانستان پایان می‌یابد. وزیر داخله عراق می‌گوید حریق 10 جون در یک گودامی که در آن اوراق رایدهی نگهداری می‌شد قصدی بوده است. یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه ششم شهر کابل در نزدیک وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان صورت گرفت. حشمت ستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، میگوید در نتیجه حمله انتحاری امروز بر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان 12 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد زخمی ها را بیش از 30 تن گفته است. به گفته آقای ستانکزی، این حمله انتحاری در نزدیک دروازه آن وزارت زمان صورت گرفت که کارمندان بعد از ختم کار عازم خانه هایشان بودند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در نتیجه حملات مخالفان مسلح بر ریاست معارف و پوهنزه طب ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. حتی الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، با ابراز این که تعداد حمله کنندگان 3 تن بود و این حمله را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام داده است، به رادیو آزادی گفت:
نخست یک حمله کننده خودش را منفجر ساخت. حمله کننده دوم قبل از آن که خودش را منفجر کند زخمی شد، بعد خود را انفجار داد و حمله کننده سوم توسط نیروهای امنیتی کشته شد.
به گفته ای آقای خوگیانی، در نتیجه این رویداد 15 تن به شمول یک پلیس زخمی شدند. این که چرا ریاست معارف و پوهنزه طب ولایت ننگرهار هدف حمله قرار گرفته است تا هنوز معلوم نیست و تا اکنون مخالفان مسلح در این مورد تبصره نکردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز در کندهار با مقامات ملکی و نظامی این ولایت دیدار کرد. قرار است محمد اشرف غنی در خرقه شریف در یک نشست بزرگ سخنرانی کند. گفته می شود که در این نشست آقای غنی جزئیات آتش بس با طالبان را به نمایندگان مردم و رهبران قومی ارائه خواهد کرد. منابع حکومت افغانستان گفتند که شام گذشته تعداد از اعضای کابینه نیز به کندهار رسیدند. بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان، فردا پروسه ثبت نام رای دهندگان در شهرهای افغانستان پایان می‌یابد. سید حفیظ‌الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، امروز برای رادیو آزادی گفت گرچه تعداد زیاد مردم خواستار تمدید این پروسه شدند، ولی به عقیده آنها تمدید آن برای بار سوم بالای تقسیم اوقات تدویر انتخابات تأثیر منفی خواهد کرد. به گفته آقای هاشمی، به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا فردا این پروسه پایان یابد. سید حفیظ الله هاشمی همچنان گفته است تا هنوز حدود 6 میلیون تن از افراد واجد شرایط رایدهی ثبت نام کردند و این پروسه در قریه‌های افغانستان الا تاریخ 15 ماه سرطان ادامه خواهد یافت. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌های افغانستان به تاریخ 28 ماه میزانش سال جاری شمسی برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات امریکا و کوریای شمالی امروز در سنگاپور آخرین آمادگی ها را برای اجلاس بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی اتخاذ می کنند. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون دیروز به سنگاپور رسیدند و فردا با هم ملاقات خواهند کرد. گفتگوها بین رهبر امریکا و کوریای شمالی روی برنامه اتمی آن کشور و تلاش‌ها برای غیر اتمی ساختنش به جزیره کوریا متمرکز خواهد بود. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا، امروز در یک کنفرانس خبری در سنگاپور گفت:
در جریان بیش از 3 ماه یک گروه بیش از 100 متخصص از سر تا سر امریکا بارها حتی در جریان یک هفته چندین بار ملاقات کردند تا مسائل تکنیکی و لوجستیکی مرتبط با از بین بردن برنامه اسلحه اتمی کره شمالی را حل کنند.
این نخستین بار است که یک رئیس جمهور برحال امریکا با یک رهبر کره شمالی دیدار می کند. وزیر داخله عراق می گوید حریق 10 جون در یک گدام که در آن اوراق رایدهی نگهداری می شد قصدی بوده است. قاسم الحراجی وزیر داخله عراق امروز گفت در این که حریق قصدی بوده است تردیدی وجود ندارد. من شخصا تحقیقات را یک جا با پلیس جنایی و کمیته موظف تحقیق در مورد حریق دنبال خواهم کرد. در این گدام در منطقه الرسا حدود 60% 2 میلیون اوراق رایدهی افراد واجد شرایط رایدهی شهر بغداد نگهداری می شد که قرار بود بار دیگر شمرده شود. بعد از ادعای تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی که در ماه گذشته برگزار شد، به تاریخ 6 جون پارلمان عراق دستور شمارش دوباره حدود 10 میلیون رای را صادر کرد. و خبر آخر این که وزرای خارجه کشورهای جرمنی، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز در برلین با هم ملاقات می کنند. در این ملاقات روی اعزام نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین بحث خواهد شد. همه کشورها روی اعزام این نیروها توافق داشته، اما در مورد برخی جزئیات این ماموریت اختلاف نظر دارند. جرمنی و فرانسه تقاضا کردند تا نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد در همه مناطق جابجا شوند که جدایی طلبان طرفدار روسیه در آن فعالیت دارند. این مناطق سرحدات روسیه با اوکراین را نیز شامل می شود، اما روسیه با آن مخالف است. از سال 2014 میلادی به این سو در جریان جنگ داخلی بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومت اوکراین بیش از 10,000 تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حملات انفجاری امروز در کابل و ننگرهار ده‌ها زخمی و کشته به جا گذاشت. نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان از گفتگوهای غیر رسمی با طالبان خبر می‌دهد.
خب آنچه ما می‌دانیم این است که گفتگوها روان است، گفتگوهای غیر رسمی، و این نشان می‌دهد که حداقل بخش‌هایی از طالبان در این مورد فکر می‌کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام رای دهندگان در شهرها فردا به پایان میرسد و مردم در سمنگان از استخراج غیر فنی معادن نگرانند.
اگرچه غیر فنی استخراج میشه، یکنون بدون شک معادن، چون در حدود 2000 یا 2500 معادن است، غیر فنی هست.
اختلافات میان امریکا و اتحادیه اروپا را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، حملات انفجاری امروز در کابل و ننگرهار جان ده‌ها نفر را گرفت و همچنین ده‌ها تن دیگر زخمی و کشته به جا گذاشته است. همکارم جاوید حسنزاده را با تفصیل بیشتر با خود در استودیوی کابل داریم. حسنزاده صاحب، جزئیات از چه قرار است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین، امروز یک حمله انتحاری در برابر دروازه وزارت انکشاف دیار در مربوطات حوزه ششم امنیتی صورت گرفت که قماندانی امنیه کابل میگه در این رویداد 12 تن کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگه زخمی شدند. حشمت الله استانگزای سخنگوی قماندانی لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی در مورد ارقام کشته و زخمی شدن در این رویداد چنین معلومات داد.
ما حمله انتحاری که امروز در مقابل وزارت انکشاف اتحاد در ساحه حوزه ششم امنیتی پلیس وقوع پیوست، طبق گزارش‌های که تاکنون ما داریم در این رویداد 12 تن مشمول 4 خانم کشته شده و به کسایی که جزئی هم سطحی مجروح 30 نفر می‌شود.
بله، آقای استانگزایی گفت که در میان کشته و زخمی شده ها زنان هم شامل هستند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز تایید میکنه که در این حمله 12 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. از طرف دیگر حوالی ساعت 11:30 بجه قبل از ظهر امروز انفجار در مربوطات حوزه 4 امنیتی در داخل یک اولی رخ داده که اشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی بر رادیو آزادی همچنان در این مورد گفت زمانی که پلیس به این حوالی داخل شدند در این محل یک کشته و 3 زخمی را دریافت کردند که با مواد انفجاری بیرون آورده شده و گفته می شود که این مواد انفجاری مربوط تروریست‌ها بوده. تا حال کدام گروه مسلح در این مورد رویدادها در کابل چیزی نگفته؟ بله،
یعنی مسئولیت اردو رویداد در کابل هنوز کسی به دوش نگرفته. از نگرهار چطور؟ بله. اونجا امروز حملات و انفجارات صورت گرفت سر تعمیر ریاست معارف و همچنین فاکولته طب، از آخرین جزئیاتش بله. از اونجا چه خبر دارین؟
بله، قسمی که شما گفتین در کنار از اینکه امروز حملات و انفجارهای در کابل صورت گرفته، رویداد امروز حوالی ساعت 10 بجه قبل از ظهر در نزدیکی ریاست معارف و 15 طب در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار هم دو حمله صورت گرفت که تعالی خوگینی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی در مورد این حمله معلومات داده و گفت که این افراد مربوط به گروه داعش بودند. بخش از صحبت‌های آقای خوگینی را در این بخش می‌شنویم.
نن نزدیک 13 بجه د جلال آباد ښار دویمې نهیې مربوطاتو کښې د پوهنې ریاست په څېرمه لومړني معلومات دا دي چې څلورو بریدګرو غوښتل د پوهنې په ریاست یا هلته تقریبي کړنه ترسره کړي. لومړي بریدګر ځان له چاودنه ورکړې ده. درې نور بریدګر د امنیتي ځواکونو له لورې په ډز سره وژل شوي دي. څلور بریدګر و د له منځه تللي دي. هغه لومړي بریدګر چې ځان له چاودنه ورکړې ده په سیمه کښې د سړک غاړې کوم کسان چې تېر کړي نږدې دي.
بله، مسئولان ریاست صحت عامه ولایت ننګرهار گفتند که در این حمله 15 تن زخم برداشتند که یکی از آنها پلیس بوده. عطاالله خوگیانی گفت که وضعیت صحی پلیس وخیم است. به گفته آقای خوگیانی سلاح افراد حمله کننده، موتر مملو از انفجار، بمهای دستی و دیگر مواد تخریبی آنها هم ضبط شده. مسئولان ننګرهار میگن که عملیات پلیس در ساحه آغاز شده و ادامه دارد. از طرف دیگر در یک میله مردم در منطقه میرزاودین ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار مواد انفجاری امروز هم منفجر شده که عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننګرهار در این مورد میگه که این رویداد اولی ساعت 9 صبح امروز رخ داده که در اثر از این رویداد هم 12 تن زخم برداشتن. آقای خوگیانی تاکید کرد که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده و وضعیت صحیشان خوب است، اما تا حال مسئولیت دو حمله را هم کسی در ولایت ننګرهار به دوش نگرفته. بله،
تشکر از شما.
سبب بود جزئیات در رابطه با بله.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حسنزاده از حملات انفجاری امروز در کابل و ننګرهار گزارش داد. طوری که شنیدید در این حملات 10 نفر زخمی و کشته شدند. این در حال است که حکومت افغانستان سر از 27 رمضان تا 5 عید آتش بس در برابر طالبان اعلان کرده، اما این آتش بس شبکه القاعده و گروه داعش را شامل نمی شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کورنیلیوس سمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان خبر می‌دهد. سمرمن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی نگفت که این گفتگوها در چه سطح ادامه دارد، اما با گفته وی این نشان می‌دهد که حداقل بخش‌های از طالبان در این مورد فکر می‌کنند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
کورنیلیوس سمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید گفتگوهای غیر رسمی با طالبان دلیل برای خوشبینی است. سمرمن به روز جمعه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد افزود: خب آنچه ما می دانیم این است که گفتگوها روان است، گفتگوهای غیر رسمی، و این نشان می دهد که حداقل بخشهای از طالبان در این مورد فکر می کنند. به فکر من این دلیل برای خوشبینی است و فراموش نکنیم که این کشور با تقریبا 4 دهه جنگ روبرو بوده. بنابراین مطمئنن مدت طول می کشد تا از حالت جنگ به حالت صلح تبدیل شود. ما باید بر این ذهنیت کار کنیم و فکر می کنم ترکیب از رویکرد مبارزه با رویکرد گفتگو یکجا با پیشنهاد مذاکره بی قید و شرط در میز مذاکره گام است در مسیر درست.
سمرمن نگفت که گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در چه سطح ادامه دارد. اما پیش از این جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از گفتگوهای مخفیانه میان دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داده است. مقامهای ناتو در حال در مورد گفتگوهای صلح با طالبان حرف میزنند که حکومت افغانستان و طالبان آتش بس موقت را اعلام کردند. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان اعلام آتش بس از سوی محمد اشرف غنی را عمل شجاعانه دانسته است. او در این مورد بیشتر گفت.
خب ناتو به خصوص منشی عمومی ما از اعلام اخیر آتش بس یک جانبه توسط رئیس جمهور غنی با طالبان استقبال کرد. فکر میکنم که این یک اقدام شجاعانه و دوراندیشانه است و استوار بر پیشنهاد گفتگوهای بی قید و شرط صلح است که رئیس جمهور غنی آن را در ماه فوریه با طالبان پیشکش کرد.
رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که آتش بس با طالبان افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. دو روز پس از این اعلام محمد اشرف غنی، طالبان هم اعلام کردند که به مناسبت عید فطر فقط 3 روز آتش بس می کنند. آنها بر روز شنبه همچنان گفتند که تنها نیروهای امنیتی افغانستان مشمول حال آتش بس در 3 روز عید می شوند.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان خبر می دهد. ویدیوی کامل گفتگوی اختصاصی با کورنیلیوس سیمرمن، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، را در صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند ثبت نام رای دهندگان در شهرها فردا به پایان میرسد. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت هرچند تقاضا برای تمدید وجود دارد، اما به گفته وی تمدید بعدی آن بالای تقسیم اوقات انتخابات تأثیر منفی میگذارد. کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه هفته گذشته روند ثبت نام رای دهندگان را در قریه ها و قصبات ولسوالی ها آغاز کرد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
هرچند نهادهای ناظر انتخابات بر کندی روند ثبت نام رای دهندگان و کمرنگ بودن اشتراک کننده ها در این روند انتقاد می کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که مراکز ثبت نام رای دهندگان در شهرها را به روز سه‌شنبه مسدود می کند. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه پروسه ثبت نام نزدیک به 6 میلیون تن برای دادن رای ثبت نام کردند. وی می گوید که هرچند تقاضاها برای بار سوم این پروسه وجود دارد، اما با گفته وی تمدید این پروسه می تواند بالای تقسیم اوقات انتخابات تاثیر منفی داشته باشد.
مرحله اول و دوم به تاریخ 22 جوزا رسما خاتمه می یابد و کمیسیون در خصوص تمدید دوباره آن کدام فیصله نکرده است، اما در کنار آن هم مرحله سوم در قریه و قصبات ولسوالی ها آغاز شده که تا تاریخ 15 سرطان ادامه می یابد.
دو ماه قبل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در شهرها آغاز کرد. هرچند قرار بود این روند به مدت یک ماه ادامه یابد، اما به سبب کمرنگ بودن شرکت مردم این پروسه برای یک ماه دیگر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تمدید گردید. کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله اول و دوم تصمیم باز کردن 7350 مرکز را داشت، اما از جمله 1448 مرکز آن باز نشد و عامل آن هم نامی خوانده شد. با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان را به روز شنبه گذشته در قریه و قصبات ولسوالی ها آغاز کرده و تخمین زده می شود که شمار رای دهندگان افزایش یابد. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 28 میزان سال روان تعیین کرده است. نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور است که روند ثبت نام رای دهندگان مملو از مشکلات بوده و کمرنگ بودن ثبت نام کنندگان این روند را به چالش خواهد کشید. باشید. یوسف رشید رئیس جوی نهاد در مورد به رادیو آزادی گفت:
بر کمیسیون لازم است که در این مورد یک فکر اساسی کند، به خاطر که تقسیم اوقات به تمام معنا در سراسر افغانستان تطبیق نشده است. در برخی مناطق این روند ناوقت آغاز شده و در تعدادی از مراکز مواد ناوقت رسیده و در بعضی جاها جنگ بود، تا جایی که در ولایت غزنی اصلا این روند آغاز نشده است.
اما سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در برخی مناطق که مراکز به سبب برخی مشکلات و یا نرسیدن مواد انتخاباتی مسدود شده بودند، این روند در آنجا تمدید میگردد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برخی باشندگان و اعضای شورای ولایتی سمنگان در مورد استخراج غیر فنی معادن در این ولایت نگران بوده، می گویند که این مسئله همساله باعث تلفات معدنچیان می شود. مقامات دولتی در سمنگان این موضوع را تایید کرده، اما می گویند که آنها در قسمت جلوگیری استخراج غیر فنی عاجزند. مجیب الرحمن حبیبزایی در رابطه از منطقه گزارش می دهد.
حاجی راست محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیش از 2500 معدن اذغال سنگ در این ولایت وجود دارد که از آن میان تنها 4 معدن به گونه قانونی و فنی از سوی دولت استخراج می شود و سایر معدن توسط افراد به گونه غیر فنی و خودسر استخراج می گردند.
چون در سوی بالا 3 معدن یا 4 معدن دولتی است که به طور فنی استخراج می شود، اما دیگر معدن که کلیش غیر فنی است. اما یک خلاصه افرادی زورمند، افرادی مثلا مسئله غیر قانونی در اونجا نیست، کلی معادنی که از برای دولت تکس میده بدون تکس در از ولسوالی اخراج شده نمیتونه.
رئیس شورای ولایتی سمنگان بانک میگوید افرادی که به گونه غیر فنی و خودسر در حال استخراج معادن زغال سنگ هستند برای دولت نیز مالیه پرداخت میکنند، اما تا هنوز برای استخراج فنی معادن و مسئولیت جان معدنچیان دولت هیچ گونه اقدامات انجام نداده است. ساکنان ولایت سمنگان نیز از استخراج غیر فنی و قانونی معدن در ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان ضمن این که حکومت محلی را به بی‌توجهی به مسئولیت جانی معدنچیان متهم می کنند، اما می گویند که اکثرا معدن در سمنگان توسط افراد زورمند بدون دخالت حکومت استخراج می شود که همساله این استخراج از معدنچیان قربانی می گیرد. رامش افضلی و سهیلا سادات دو تن از ساکنان سمنگان در این باره گفتند:
امید هستم باشنده ولایت سمنگان، استخراج غیر قانونی معدن در ولایت سمنگان بیشتر شده، باید دولت از این جلوگیری کنه به خاطر که باعث تلفات معدنچیان میشه.
در ولایت سمنگان معدن به صورت خودسرانه و غیر مسلکی استخراج میشه و در نقص معدنچیان است. دولت هم باید این مسئله توجه داشته باشد.
در همین حال مقامات محلی بانک میپذیرند که سالانه بیش از 2.5 میلیارد افغانی عواید را از درک استخراج معادن زغال سنگ به دست میآورند، اما میگویند که اکثریت معادن به گونه غیر فنی استخراج میشوند که همسال معدنچیان در اثر انفجارات گاز میتان در معادن زغال سنگ کشته میشوند. صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان به رادیو آزادی گفت که در کنار این که افراد محل دست به استخراج غیر فنی معدن میزنند، دولت نیز در ساحاتی که معدن زغال سنگ را استخراج میکند با وسایل فنی پیشرفته دسترسی ندارد و این مسئله باعث تلفات هین استخراج معدن زغال سنگ در سمنگان میشود.
بله استخراج میشه با خاطر که همیشه جلسات نوار ما داریم با وسایل شرکت ها با سوالی مربوطه، اونا ترکیه سازی که نیروهای امنیتی کافی در اونجا بخاطر تامین امنیت معدن وجود نداره و بعد از تیم بررسی و تیم تکنیکی وزارت مربوطه اونجا میره و صفحای پتروکل اونا امر میکنن که مسجد چه و دوباره باز نشه. بعدا
در حال مقامات حکومتی سمنگان با تایید اداهای اعضای شورای ولایتی استخراج غیر فنی و غیر قانونی معدن در سمنگان را میپذیرند و ادعا دارند که این مسئله هم مسئله از معدنچیان ده ها قربانی میگیرد که همکنون نیز هزاران تن از معدنچیان در معدن زغال سنگ سمنگان مصروف استخراج غیر قانونی معدن زغال سنگ هستند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده، رادیو آزادی سمنگان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران 6 کشور صنعتی جهان را در جلسه جی 7 در شهر کبک کانادا مایوس ساخته و از حمایت اعلامیه‌ای که قبلا آن را پذیرفته بود خودداری کرد، حال رهبران اروپایی خواهان اخذ موقف مشترک و جدی علیه ترامپ هستند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترامپ ناوقت روز شنبه در یک پیام تویتر نوشته بود که به سبب اظهارات نادرست جاستن ترودو صدر اعظم کانادا که میزبان جلسه کبک بود به نمایندگان امریکا هدایت داد اعلامیه نهایی این جلسه را حمایت نکنند. اعلامیه که صدر اعظم کانادا گفت همه کشورهای جی 7 روی آن توافق کرده بودند. شرکای تجارتی امریکا در چند هفته گذشته تعرفه های جدید بر واردات فولاد و آلومینیوم را که از سوی اداره رئیس جمهور ترامپ وضع شده است مورد انتقاد قرار دادند. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا روی مخالفتش با تعرفه های وضع شده از سوی امریکا تاکید نموده و تعهد اقدامات متقابل در ماه جولای را کرد.
من به رئیس جمهور ترامپ واضح ساختم که این کار نیست که از انجام دادن آن لذت میبریم، ولی چیزی است که میکنیم. ما کانادایی ها مردم مؤدبی هستیم، مسئولیت پذیر هستیم، ولی تحت فشار قرار نخواهیم گرفت.
رئیس جمهور ترامپ که برای دیدار با همتای کوریای شمالیش بعد از ترک اجلاس کبک راهی سنگاپور بود، در یک پیام تویتر نوشت ترودو در جریان جلسه نرم و حلیم رفتار کرد و در کنفرانس خبری بعد از ترک من گفت تعرفه های امریکا توهین آمیزند و تحت فشار قرار نخواهد گرفت. خیلی غیر صادقانه و ضعیف. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت عدم حمایت ترامپ از اعلامیه جلسه جی 7 مایوس کننده بود. او گفت این مشکل و افسرده کننده است، ولی به معنای ختم جی 7 نیست. خانم مرکل افزود اتحادیه اروپا برای اقدامات متقابل آمادگی می‌گیرد. هیکو ماس وزیر خارجه جرمنی در یک توییت نیشدار نوشته است با یک پیام تویتر مقدار ناراحت کننده ای از اعتماد می تواند فوراً از بین برود. یک مقام ریاست جمهوری فرانسه گفته است پاریس از اعلامیه جی 7 حمایت می کند و کسی که از تعهدات جلسه جی 7 خارج می شود ناسازگاریش را نشان می دهد. به گفته این مقام فرانسوی همکاری بین المللی نمی تواند بالای خشم استوار باشد. لری کودلو مشاور اقتصادی ترامپ به سی ان ان گفت ترودو ما را از عقب خنجر زده است. از سوی دیگر کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا نوقت دیروز گفت کانادا دیپلماسیش را توسط حملات تبلیغاتی منحصر به فرد انجام نمی‌دهد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، از ولایت تخار و سوالی خواجه ها شما را زحمت دادیم. ما شکایت داریم از دکتر صاحبای کلینیکای دولتی. کلینیکای دولتی در اون سوالی ها هست که یک ذره خوب است، در قریجات هست، در مردم توجه ندارن، برای خیشای خود، برای قامای خود توجه دارن، از اطراف های دور، از دور، مناطق دوردست مردم می آیند. حتی در یک وقتی گرما تابستان روز برد، گرمش زیاد شده می ره، اشتکا زنهای بیچاره کودکای پیاده می رن، حتی دروشن سیل نمی کنند، حتی یک کودر و وارث حتی نمی تند، یک فقط پرستامو خود نمی تند، نمی تند، دروی سیل نمی کنند. وقتی قامای خود می ره، خیشاوندهای خود باشه، اونا چقدر لطف خوش پیشانی باست و از دوردست که آمدن دروشن سیل نمی کنند. والسلام.
سلام علیکم. ما برادر همون مردم متقاعد هستیم، مربوط نور اجتماعی و ریاست فرمان. ما برادر از ساد سه ما میشه که با مشکل ما، تخصیص ما و تماما مشکلی که هست انتقال یافته است به همین ریاست و یا سه ما در طول سه ما یا چهار ما 200 نفر یا توضیح کردن نگه 15 سال میشه که متقاعد است. همیگه هست مشکل ما دنی است که در طول سه ما یا چهار ما شده مشکل پیسی ما الفدگی است، ولی یاد پانگ انتقال نمیدن. مردم سرگردان شدین، پولش یک شابچه یستان دین و بر یک ماه بعد، دو روز بعد، دو ماه بعد دبان خبر بگیره و مردم از سرگردان که هر روز یک خبر بگیره سبب میگه پیسه نامده، پیسه نامده. این مشکل ما رو برتان رشنان نگه شما از طریق مال و برای مردم های مسلمی از مردم های و بابالی شد برسانی که مشکل ما رو حل بکنن. سلام علیکم سر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو دقیقاً 5:30 عصر نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را می‌شنویم و قبل از آن هم گزارش از رویدادهای ورزشی داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه یک حمله انتحاری بر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان 12 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر ریاست معارف و پوهنزه طب ولایت ننگرهار 3 مهاجم کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر کندهار با مقامات ملکی و نظامی این کشور دیدار کرد. بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان، فردا پروسه ثبت نام رای دهندگان در شهرهای این کشور پایان می‌یابد. مقامات افغان می‌گویند از هیئت عالی رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان خواهند خواست تا پناهگاه‌های تروریستان را در قلمرو خود مسدود کند. پلیس ولایت کندز می‌گوید 15 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت دستگیر شدند. مقامات آمریکا و کوریای شمالی آخرین آمادگی ها را برای اجلاس بین رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر کوریای شمالی اتخاذ می کنند. وزرای خارجه کشورهای جرمنی، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز در برلین با هم ملاقات خواهند کرد. اردوی آمریکا می گوید یک جت جنگی F-15C قوای هوایی این کشور در آبهای جنوب اوکیناو در ژاپن سقوط کرده است. و وزیر داخله عراق می گوید حریق 10 جون در یک گودامی که در آن اوراق رایدهی نگهداری میشد قصدی بوده است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه قسمت جدید پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را بشنوید، همکارم آرزو غیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان آمادگیش را برای انجام نخستین مسابقات تست در شهر بنگلور در برابر هند آغاز کرده است. تیم هند نیز تمریناتش را برای این مسابقه در برابر افغانستان آغاز کرده و اجین کاریهانی کپتان این تیم گفته که مسابقات با افغانستان ساده نخواهد بود. افغانستان قبل از این تیم بنگلادش را در 3 مسابقه 20 اوره در هند 3 در برابر 0 شکست داد. قرار است نخستین مسابقه تست میان افغانستان و هندوستان از تاریخ 14 تا 18 ماه جون در میدان جیناسوامی انجام شود. فیصل شایسته کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد یک ساله به تیم فوتبال لمپانگ تایلند پیوست. این تیم در لیگ دسته یک فوتبال تایلند حضور دارد و در حال حاضر در جایگاه نهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است. مصطفی آزادزوی ملی پوش دیگر فوتبال افغانستان نیز در این لیگ و در تیم چیانگمای بازی می‌کند. قرار است این دو ملی پوش کشور در هفته 26 رقابت‌های لیگ دسته یک تایلند به روز 8 سپتامبر در ورزشگاه خانگی تیم چیانگمای به مسافه هم بروند. تیم کرکت بانوان بنگلادش در مسابقه نهایی کپ آسیا با شکست دادن تیم هند قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. تیم کرکت بانوان هند نخست بیتینگ کرد و در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 9 ویکت به تیم رقیب 113 دوش هدف تعیین کرد. در پاسخ تیم ملی کرکت بانوان بنگلادش پس از مقابله دشوار و از دست دادن 7 ویکت هدف تعیین شده را تکمیل و قهرمانی مسابقه نهایی کپ آسیا را از آن خود کرد. در مسابقات کپ بانوان آسیا بر علاوه هند و بنگلادش، پاکستان، سریلانکا، مالزی و تایلند نیز اشتراک داشتند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدیم که گلاله و اسلم به خاطر نجات شرکتشان از ضرر تصمیم گرفتن به ولایت سفر کنند. و در این قسمت برنامه میشنویم که گلپری به خاطر کدام گپ خوش است.
گلپری؟ امروز که از خانه پدرت آمدی پیشانیت یک زرام ترش نیست، خوشحال معلوم میشی.
آوی خدا داد، چطور خوشحال نباشم؟ زرپری خوارم خدا از آتش سرخ نجات داد که اگه بزور عروسیشم میکدن وام خو کم از آتش نبود.
آخو باتت نبیه آل زرپری را با وادم دگه نمیتن، امو که هم سنش زیاد بود و هم زن دگه داشت.
نی نمیتن، ما با زرپری امو گفت معلم دینی ما زینب که گفته بود دا عروسی رضایت دختر و بچه شرط است گفتم. هیچ کس نمیتونه کس را به زور عروسی کنه، از خاطر که اسلام با اونا یقه داده که باید به رضایت خود عروسی کنن.
خو راستی بادت نبیه با زرپری چی گفت؟
اول خود چپ مان، باز ما برش گفتم وقتی که دین به تو یقه داده چپ نباش، برو کت مادر پدرم گپ بزن.
آفرین گلپری، خوب بودت نبیه، ایرا بگو که باز پدر و مادرت از زد خود تیر شدن یا نی؟
از زد خود خوازی خاطر تیر شدن که مولوی قری ما امو پدر زینب میگم.
خو
ایتو گپای میزنه که آدم میچه شنیدن گپای سیر نمیشه، یکان کسا بیخی صدا شده تلیفون ها ثبت میکنن.
آبادت نبیه،
گپای دینی اکراجی به حق حقوق انسان هاست که میگه یک زن است و یک مرد است، یا ای که تویانه حرام است و مسلمان ها نباید حق کس را زیر پای کنه و دیگه بسیار گپا که حال کلش یادم نیست.
خوخای بادت نبیه، پدر و مادر تو هم گپای مولوی صاحب حتمان شنیدن که دل سختشان نخه نرم شده.
دیگه معلم زینب گفت که تویانه حرام است، اما او مریم میگن چی میگن، او هم خود کلش به خود دختر میرسه.
ما میگم خدا دا زبانت برکت پرتا گل پری، ما میرم که با یک نفر دگم ای خوشخبری ربطم.
چی میکنی خدا دا ست لاوی چپا کدی؟
ما مورید بانکارای عزیز، یک دقیقه آرام شوید که طیبه جان بیدی گوش سواد و موزی را قطع کنه.
بی طیبه سال نتین، بسم الله کده فیتره قطع کنین.
این دیستی بسم الله رحمان رحیم، این مبارک 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 باشه، مبارک
خانه تبان طیبه جان، با خودت هم مبارک باشه،
زنده باشی خاله بی بی جان. راستی ملیه یه گپ برات می زدم، تمام مامورین ریاست باید در درس دادن ملازمان دفتر سهم بگیرن.
تشویش نکو طیبه جان، ما برش سهم صحیح تقسیم اوقات جور میکنیم.
خیر ببینی ملیه جان. خو حالا از خاله بی بی جانشان یک سوال میکنم.
سوال؟ چی سوال طیبه جان؟
سوال خطا نشو بی بی جان، ایرا میخواستم پرسان کنم که الف بیره یا دارین یا نه.
لطفا آرام شوین آرام شوین، اکه طیبه جان از بی بی جان سوال کرده.
من خو یک سپاکار هستم، کمی در خوردی درس خواندیم و یک کمی هم خوانده میتانم.
بسیار خوب، خیمی جمله که در دیوان دشته شده او را بخون بی بی جان. آفرین.
سواد
زندگی است. خوال دیگه شب بخون.
خواندن نوشتن حق
بی بی،
خواندن و نوشتن حق همه است.
بی بی جان خو گفته یکان تا خوش وقت است که یکمی خو خوانده میتانه، ما و دیگه ملازمان خوب الف و بی هم نمیفهمیم.
ما مردم سواد دست کم میگیریم و در قصهش هم نمیشیم، در حالی که در اولین سوره قرآن پاک آمده که اقرا یعنی بخوان.
ملیه راست میگه. قند آقا اگر شما کوشش کنین و سر وقت دستن فاضل شوین و کار خانگی تا نامجرو کنین، انشالله که زود یاد میگیرین و اگه خواندن و نوشتن یاد بگیرین باز کارهای خوبم براتون پیدا میشه.
آقند آقا اگه آدم در درس علاقه داشته باشه زود یاد میگیره.
گفته یگان تا بی بی جان، قدر درس و تعلیم به ما معلوم شده و اگه خدا خواسته باشه شو روز کوشش میکنم که چشمای ما وا شوه و خواندن و نمشتن یاد بگیریم.
یار یادم خیج آدم کرده تو نمیفهمن خدا داده کم عقل ای چی دیوانگی است ای ماه روزه و ده ای چاشت ترق آدم کسی را هم با قسم از خواه بیدار بکنند
اتو یک خوشخاری بارت آورده که از ایسای درق کدام سرت خوشخات خورد
خوشخبر باشی خدا داد پیش تا آمده نمیتانم آن دیوال از تراکتور خیز بزن و اینجا بیا اگه نه یه نبی بی چشمم پس پوت میشه تو بگو خو
آه نه خیز دادم عبادت نبیا نه میایم که تو میگی
بیا بیا نه تو اینجا نزدی که ما بیشیو با مزه مزه خبر خوش بارم بگو
خبر خوش خبرت میگم خب بخی اول دا تراکتور بیشی که کل قریه را یک چکر بتومید یک نفر از امسنگ خواسته بدت نبیای او رام برش میاریم
یارا نمیشه خدا داد چکر مکر باز دایید میریم آل مرد امی زیر سایه درخ باند بگو خب
که نمیری خبر خوشم باشه برید مر رفتم دیگه
نه خدا داد تو مزاقم نمیفهمی اندی بار الا دیگه زیز شو خبر خوشم یالو دم اینجا مرم بگو تو بگو خو
خو یک خبر خوش خویی است که زرپری را با او آدم پیر که خانم و اولادم داره نمیتن
راستی؟
ها خید روخ
تو را کی گفت تو بگو خو؟
با ما خانمم گفت
اخ جان
او را ما با خانه پدرش روان کده بودم ما برش گفته بودم که زرپری را با حقوقش بفامانه
خدا داد گلستی دیگه خو دیگه چی گفت؟
دیگه ای را گفت که گپای مولوی صاحب کل مردم قریه را بیدار ساخته
چطور؟
ایتو هست که گپای خوب مولوی صاحب سر مردم بسیار خوش میخوره بدت نبیای اگان کس صدای مولوی صاحب با تلفون ثبت کده و با دیگرام مشنوانه
خوب
آها دیگه ای که مردم با خوب و بد میفهمانه بدت نبیای شاید که پدر و مادر زرپری هیچ سویا نام نگیرن
خوب
او زرپری را باری تو بتن
ما میگم دگه پاید برکت الا دگه بخی خدا داد گن یالا
کجا؟
تا شام و ده تراکتور سنگ میاره میگم بخی تو بگو خواه
اوهو چشمایم روشن گلاله دخترم آمد
سلام علیکم مادر جان
و علیکم سلام دخترم خوش آمدی
زنده باشی مادر جان خدا شما را از سر ما کم نکنه
تو را خدا از من نگیره تو بیا که یک پچید کنم پشت دق شده بودم خوب شد که آمدی دخترم هر دوی ما یک افطاری مزه‌دار جور میکنیم
آه اتمن مادر جان خیلی تو از پیش اجاق و طرف شو دگه کارا را بر ما بان
بیا گلاله دخترم جگر خون مالیم میشی جور هستی؟
آه مادر جان جور هستم کمی تشنه شدیم
مچم دخترم من خو اون پدرت هم آمد
اوه گلاله دخترم آمده امشب خو افطاری ما را زیاد مزخا داد دخترم خوش آمدی و خیر آمدی
سلام پدر زنده باشین بده دستت که ماچ کنم
زنده باشی بچم مادر گلاله
چی میگی؟
بیا که سرمی صفه یک چیز عوار کنیم. گلاله هم است، همینجا افطار میکنیم.
پدر گلاله، در صفه چیز عوار کردن آسان است. تو نمیبینی گلاله جگر خون است و ما خود چیز نگفت. تو یک دفعه پرسانش کو.
گلاله دخترم چی گپ است؟ جگر خون معلوم میشی، خیرت خواست؟
خیریت است پدر، اما تو
وی تو گریان میکنی دخترم، درست گپ بزن، زاری مورتر قاندی دخترم.
پدر تو جگر خون نشو، هیچ گپ نیست. گریانم خوبه یه خاطر آمد که صبح ما و از لم کچ ما را شار میبریم.
شار؟
وی دخترم چی گپ است؟ دهی سر اید کوچتان شار میبرین، هر گپی که باشه رفته نمیتونین. بس
شنونده های عزیز، شنیدین که به اثر سعی و تلاش کارمندان اوناس ریاست تفتیش کورس سواد آموزی آماده تدریس شد. شنونده های گرامی، اگر در اجتماعی که شما زندگی می کنین در آن زنان با استعداد هم باشد و با آنها پست های بلند داده شود، با مردم و جامعه کدام فواید را رسانده می توانند؟ این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796 061 061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا از وضعیت زندگی همسایه های بی‌بضاعتتان در این ماه رمضان با خبرید؟
اولادک های ما میگفت مادر بوی چیز از بردیم بچیم، خیمه و شما نداریم، از کجا کنیم؟
آیا برای همسایه های غریبتان گاهی افطاری روان کرده اید؟
از واسه تمام نمیشه که به همسایه یک غذایی که پخته میکنم برای از اونا هم ارسال.
شریعت اسلام در مورد کمک برای مستمندان به خصوص در ماه رمضان چگونه فرموده است؟
اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها، این یک فضل خداست.
با این موضوعات ما را در این آشیانه دنبال کنید. گفته می شود از سالیان زیادی در میان خانواده های افغانستان رایج است که در ماه رمضان برای خانواده های فقیر و ناداری که در همسایگیشان زندگی می کنند به حد توانشان کمک می کنند و یا به اصطلاح از همان افطاری و نان شبی که برای خود تهیه می کنند کمی برای آنها نیز می فرستند تا این غریبان هنگام افطاری برایشان دعای خیر کنند. اما در سالهای اخیر رسم افطاری دادن در بیشتر خانواده‌ها به خصوص خانواده‌های شهری که اکثراً به کارهای بیرون از خانه مصروفند کمتر شده است. در آغاز صدای راهله باشنده منطقه بی بی مهروی کابل را بشنوید که به گفته خودش وضعیت زندگیش خیلی خراب است.
تاجرایی که در پالوی دور پیش ما قرار دارن در گوشه خود پخته میمانن، سال 3-4 دفعه عج میرن، عجشان قبول نمیشه به خاطر که دور پیشان همسایا گشنه است، نا نداره، افطاریه نداره. پشتاوی که میخیزم یک گلاس چای تلخ یا شب میکنم، باور به خدا کنین قسم در سرمخ نداریم، شب روزه من غرقه گرفتیم امروز. بعد گفت تراشم گوشت کوفته چیزا پس به خیلی بوش می بپیچه در دور پیچ. اولادکای ما میگن مادر یا بولانی یا شک میکنن مادر بوی چیز از بردیم بچیم، خیمه و شما نداریم، از کجا کنیم؟ برسان کنی از وکیل کوچکی زندگی خراب است، با او پتاوزی کنین در مجتا بیایی بشینین گب زنین کی ندادن کوچه صدای مسکین بیچاره رو بشنوم، مثل مزاران تا نفر که در رید سرخان شب که میان روار میکنن پیوی کچالو یا پیوی دو غصب میخورن روزه میگیرن.
بنابر گفته برخی ها در این اواخر روابط عاطفی و انسانی ما مردم با یک دیگر چنان به خاموشی گراییده است که همسایه های نزدیک نیز کوچکترین خبری از حال همدیگر ندارند و حتی گاهی پس از چندین سال زندگی در یک منطقه هنوز نام یک دیگر را نمی دانند، چی رسد به کمک یاری رساندن به یک دیگر. به همین ترتیب مریم باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگوید مصروفیت های زیادی که دارد نمیتواند به همسایه هایش رسیدگی نموده و برای آنها افطاری روان کند. او صرف میتواند برای خود و خانوادهش نان شب و یا افطاری تهیه کند و بس.
من متاسفانه که بسیار مصروفیت های زیاد دارم، هیچ نمیتونم حاده از کارا برم. خانه بسیار نوخت میرسم، یعنی شرایطم را بندیم یا هم خسته میباشم و هم کمی برکنم به اعضای فامیل هم یک تر خشک سمول آماده کنم و بس.
اما خانم سارا باشنده شهر کابل میگوید هر خوردنی که برای خود تهیه می کنند برای همسایه غریبشان نیز هنگام افطاری روان می کنند.
دمی 30 روزی که است در ماه رمضان می یک سرای است، اونجا چند نفر بسیار غریب است که شاید مسافر باشند و کار بار می آیند. همسایه از بیخی در به دیوال از دیگر هر دیگر برشان افطاری روان می کنیم، رضا که آماده می کنیم. اگر میوه باشه میوه می مانیم، برنج می مانیم، همه قرمه که آماده بسازیم یا به افطاری بولانیم جور می کنیم یا سمبوسه یا پکوره، هر چیزی که خود ما بخوریم با اونا روان می کنیم. هر کس کوشش کنه برابر وضع توان کمک کنه بهتر میشه.
نثار احمد باشنده شهر کابل میگوید کمک به نیازمندان زمینه ساز تقویت تقوا و فضایل انسانی است که باید در ماه رمضان بیش از سایر ماه‌ها نباید فراموش شود. نثار احمد علاوه میکند زمانی که او افطاری میکند همسایه های غریب و ناتوانشان در نظرش میآیند.
باید هر همسایه از حق همسایه با خبر باشه، بره پرسان کنه، مثلا سعی کنن واسه توانش میرسن نمیرسن. باز خصوصا در ماه مبارک رمضان خو زیادتر والا سر ما خو شخصا بسیار زیاد تاثیر میکنه. ای که ما او را میبینم که خود ما شما میفهمیم درک میکنیم، ما که در افطاری در خانه میریم سعی میکنیم ما چیزا در شام یاد میکنیم که خدای خودت رحم کنه گد بسیاری مردما اتمونان خشک یا یک میوه یا یگان چیزی که تایوان جور میکنن واسه توانش ندارن. کسانی که میخواهند شاد باشن خوش باشن فقط صدقه بدن.
برخی ها به این نظرند و میگویند اکنون بیشتر مردم افغانستان وضعیت اقتصادی بهتر ندارند و باید کمک های بنیادی برای این خانواده های ناتوان و فقیر از سوی دولت صورت بگیرد. نور احمد کارمند دولت با توضیحات بیشتری در این باره.
توقع ما از دولت فعلا نمیسته که کسایی که سطح زندگیش پایان است که تزوا کمک های بنیادی شوه که احتیاج به همسایه نشه که همسایه بر از او همسایه خودش نداره، احتیاج محتاج خودش است. نمیتونه که ضروریات اولادای خود که به مکتب میرن اموار رفع بکنن، چی خواستایی که برای همسایه کمک بکنن. اگر کمک بنیادی شوه از طرف دولت یا از طرف همین مؤسسات خارجی یک زمینه کار برای شما ساعت شوه، یک سرمایه پیدا بکنه که یک جای که یک شغل آزاد بتونه رزق و روزی حلال برای فامیل خود پیدا بکنه.
گفته می شود افطاری دادن به روزدارانی که توانمندی تهیه افطار برای خود را ندارند اگر به شکل ساده و ارزان هم باشد فرقی نمی کند و حتی گفته می شود اگر به اندازه یک دانه خرما هم باشد بهتر است. در مصاحبه که با عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش اسلامی انجام دادم بیشتر فضایل افطاری دادن برای همسایه های بی‌بضاعت واضح می شود.
استاد کمک و معاونت و همکاری برای همسایه های بی‌بضاعت به خصوص در ماه رمضان و افطاری دادن از لحاظ شریعت چی گونه گفته
شده؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را یکی از بی‌بی صاحبا می فرمایند که در ماه مبارک رمضان صدقات و خیرات و سخاوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین چند غیر رمضان می شد. بنابراین اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها که باز دو حق می داشته باشند، یکی همسایه بودن و دیگر مستحق بودنشان، این یک فضل خداست در حقش، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و استفاده از یک فرصت طلایی خداوند است که نصیب از این انسان سعادتمند شده.
بله استاد، فعلا می احساسا چگونه میبینید؟ آیا می رواج موجوده
در جایی که من زندگی میکنم؟ فضل خداوند شامل حال مردم هست. یک موضوعی را که امروز به چشم سر خود دیدم که یکی از همین برادرایی که ظروف کرایی را مسئولیت چه داره نزدیک دیگر بود که از دکانش نان پخته شدگی در ظرف یک بار مصرف بیرون میکرد و در موتر بالا میکردن. باز من کسی را پرسان کردم، گفتن تجارای هست که میان یارا پول میتن که روزانه 10 سیر 15 سیر برنج پخته بکنن بر ازیا اجوره میده، با تمام سالند و مسائل دیگیش باز در مساجد میرن یا بر دمی ظرفا یک بار مصرف برای مردم توزیع میکنن. وی یک نوید بسیار خوبی است.
استاد در خانواده چگونه میبینین؟ مثلا یک همسایه در پاریت است غریب، یکیش خوب است، اینا چگونه است کمک و همکاریشون؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک خطبه خود صحابی روایت میکنه که سه بار فرمودن که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که. صحابی کرام در تشویش شدن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار به جدیت و چند باری موضوع را تکرار کرد. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این موضوع شامل حال کی است، هدفتون کی است؟ گفتن کسی که خودش سیر بخوابه و همسایش در همسایگیش گشنه باشه و این بفهمه خبر باشه از گشنگی زو به حکومت نکنه. حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودن بدترین نان امون آنی است که پولدارا و ثروتمندا به او دعوت میشن و کسایی که مستضعف و بیچاره و نیازمند هستن ترک میشن و دعوت نمیشن، که برای عمل کننده از یک جنجال و یک مسئولیت در روز قیامت متوجه میسازه. ما وقتی که یک چیزی را به نام خیرات میتیم، اصول خیراتی است که خداوند جل مستحقین از این مستقیم در آیت قرآن عظیمشان صراحتا ذکر کرده. بنان اگر کسی آیت قرآن عظیمشان را در نظر نمیگیره، فرمولی را که خداوند جل جلاله بیان کرده، مستحقین را که خدا بر ازی معرفی کرده، به این معنی که این متوجه همین آیت قرآن عظیمشان نبوده، این گپ خداوند قبول نمیکنه. وقتی که یک آدم سخن خدا را قبول نمیکنه، به این معنی که خیراتی از او به خاطر کسی دیگه است و هیچ ارزش نداره،
یعنی نمایشی است.
نمایشی است. ببینید شما مستحقین زکات غربا مساکین هستند. اگر یک کسی امی پول زکات را در مسجد بده، خداوند جل جلاله قبولش نمیکنه. اگر غیر ازی در پول پلچک و چا و امثال ازی در صدقات جاریه مصرف کنه، هیچ پیش خدا ارزش نداره. اولین مستحقین زکات مستضعفین هستند، بیچاره ها هستند، مسکینا هستند، غریبا هستند.
استاد بهترین شیوه کمک و همکاری برای همسایه مستحق چگونه و به چه شکل امی کسایی که توان مالیشون بهتر است برای همسایه های بی‌بذات خود کمک کنند؟
اگر برادرای توانمند و با امکانات ما کمک میکنن، کوشش کنن که مواد خام کمک کنن بر از اونا. اگر از مواد خام هم میگذرن که مثلا پول کمک کنن. در مسئله صدقه فطر امام اعظم رحمت الله علیه میگه که بهترین چیز برای غریب امی است که ما پول نقد برش بدیم، به خاطر از اینکه میشه ما برش آرد و روغن بخریم ولی یک کس دیگه هم خریده باشه، باز کالای از این چطور میشه؟ اگر کالا برش بدیم میشه آرد و روغنش بونه، بنان پول نقد برش بدیم که هر چیزی که خودش میخواد دلش میخواد امور برای خود بخره و ضرورتش رفع شه.
تشکر است. سلام
به هر حال افطاری دادن برای همسایه های نادار موجب انس و الفت، ترویج خوبی ها و دوستی هاست و اما مهمترین اثر افطاری در ترویج فرهنگ روزداری است. افطاری دادن موقعیت فراهم می کند تا روزداران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر با خبر شوند و اعتقادات خود را تقویت کنند. شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را تا اخیر شنیده و از آن مستفید شده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
بخشی، تو حلیم تو حکیم، تو شروع تو اخیر، تو کریم تو رحیم، تو کبیر تو بصیر، تو حلیم تو حکیم، تو شروع تو اخیر.